أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسان ورودش به دنیا به عنوان دومین مرحله وجودی، دومین دوران، و برای شرکت در یک کلاس آزمون، یک کلاس و آزمون و دوره دیدن هست. آغاز آفرینش انسان در مرحله قبل در عالم دیگری بوده، خصوصا بحث عالم ذر و بدنهای ذره‌ای که اونها حقیقت انسان در اونها متجلی است و ثابت هم هستند. در اون عالم که عالم به اصطلاح هماهنگ با عالم فرشتگان و عوالم پشت پرده است، انسان وقتی که در اون عالم قرار داشت و همچنین وقتی که بعد از مرگ مجدداً به همون عالم برگرده، عالم براش عالم شهوده، حقایق عالم رو بهتر از جهاتی درک میکنه، با فرشتگان سر و کار داره. در اون عالم بنابر نظر بسیاری از مفسرین، امانت الهی یعنی اختیار و این دوران حیات موقت دنیا به صورت پیشنهاد مطرح شده، انسان پذیرفته و قرار شده که بیاد به خواست خودش، به پای خودش در یک امتحانی شرکت بکنه، در یک مسابقه، و مراتب زندگی آخرت و ابدی در این دوران کوتاه زندگی دنیا مشخص بشه. کار دیگری که انجام شده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، در یک زمانی پروردگار تو از پشت آدمیان، از بنی آدم، از پشتهای اونها ذریه آنها رو برگرفت و در همون عالم به حضور پذیرفت. و اشهدهم علی انفسهم، که یعنی اینها رو بر خودشون عارف ساخت. بنی آدم عارف به نفس شدن، و منظور از این عرفان به نفس یعنی خود رو و هویت وجودی خود رو یافتن که هیچ از خود ندارن، مثل شعاع نور یا شعاع آفتاب که اگر به خودش عارف بشه خورشید رو خوب میشناسه، اگر میبینه که هر چه هست از دیگری، اگر ارتباط او با منبع نور قطع بشه چیزی نیست، نه اینکه هست و ارتباط نداره. این هویت وجودی خود رو بنی آدم به خوبی یافت در اون دوران. بعد از این عرفان به نفس، عرفان به ربوبیت خداوند پیدا کرد. بعد خطاب شد که الست و بربکم، پروردگار شما نیستم. همه بنی آدم قالو بلا شهدنا، گفتن چرا، دیدیم و یافتیم و شهود کردیم. اصل کلمه شهده به معنای دیدار کردن هست، و شاهد به عنوان گواه اعتبار دومی است که برای لغت شاهده، اصلش به معنای ناظره و بیننده، و شهید به همین معناست. شاهد یعنی کسی که جریان رو دیدار کرده، و روایات همین رو تأیید میکنه. دو روایت هست که نسل موقف، بقیت المعرفه، معرفتی که خداوند در اون عالم بر بنی آدم ارزانی داشت و اینها رو منور کرد به نور عرفان الهی، الان در وجود بنی آدم هست. و نسل موقف، اما موقف شهود رو همه فراموش کردن. و سید کرونهو، و به زودی به یاد خواهند آورد. همین که چشم از این جهان بستن، همه عوالم قبل رو که گذروندن جلو به رویشون خواهد بود. خب این یه مطلبیه مربوط به عالم غیب. دو تا سوال میمونه: یک، چرا خدای کارو کرده؟ دو، حالا چرا میگن حالا کردیم؟ الان گفتنش برای ما چه خاصیتی داره؟ اما اینکه چرا این کارو کردن، میگن ما به این دلیل این کار رو انجام دادیم، که اگر این نور توحیدی در وجود شما نمی بود، رنگ خدایی نمی داشتید، شما می اومدید در دنیایی که همش مظاهر شرکه، همش جلوه های منحرف کننده از مسیر ربوبی است. روز قیامت اون وقت می تونستید بهانه بیارید ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. ما این ماجرا رو برای این حالا داریم برای شما بازگو میکنیم. دو تا دلیل میاره قرآن، یک دلیلش بیشتر میخوره به بازگو کردن مطلب، دلیل دوم بیشتر میتونه برگرده به اصل ماجرا. ما این صحنه رو اونجا ترتیب دادیم قبل از ورود شما به زندگی دنیا، استعداد بندگی خدا رو در وجود شما قرار دادیم و بعد شما رو وارد زندگی دنیا کردیم، که در روایات داره که لولا ذالک، اگر این کار رو خداوند نکرده بود، لم یدر احد من خالقه و من رازقه، یک نفر نمیتونست بفهمه که خالق او کیست و رازق او کیست. انبیا هم کارشون بی ثمر میموند، چون انبیا میان که فطرت نهفته انسانی رو بیدار کنن. ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، پشت سر هم خداوند انبیا رو فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اینکه مردم رو به ادای پیمان فطری وادارند. و لیذکروهم منسی نعمته، و نعمت فراموش شده توحید رو به مردم یادآور شوند. پس انبیا هم اگر این سرمایه وجودی در ما نمی بود که جواب گوی اونا باشه، حرفشون اثر نمی داشت. کما اینکه در جهات منفی هم همینجوره ها، نقش شیاطین هم به این خاطر می گیره که یه زمینه های هوا و هوسی تو وجود انسان هست، وگرنه اگر برای بچه های زیر بلوغ یا مثلا 5 ساله هر چی بیان از این تبلیغات سوء آنچنانی بکنن، اینا هیچشون نمیشه، یعنی تحت تأثیر قرار نمیگیرن. هر تبلیغی باید زمینش در وجود انسان باشه که بتونه نقش داشته باشه و اثر بگذاره. در جهات مثبت هم قطعا همینطوره. این سرمایه وجودی انسان هست که کار انبیا به ثمر میرسه. وقتی آدم دعا رو شروع میکنه، گاهی دعای کمیل آدم شروع میکنه، اولش هیچ احساسی نداره، یواش یواش تکرار این القاعات معنوی و مباحث و عناوین ارتباطی با خدا وسطای دعا حال آدم عوض میشه. ذکری رو شروع میکنه آدم خبری نیست، یواش یواش شب برای نماز شب به زحمت از جا بیدار میشه. اول هم که بیدار میشه با هزار تردید و دودلی که آیا بلندشم نشم اینا، ولی آرام آرام وقتی به مناجات ایستاد میبینید که گل میکنه او حالت معنوی. این اگر زمینه ها در وجود ماها نمی بود، هیچ نباید تحت تاثیر شرایط قرار بگیرید. لولا ذالک، اگر این کار پروردگار نمی بود، لم یدر احد من خالقه و من رازقه، یه نفر نمیتونست بفهمه خالق او کیست و رازقه او. خب ما چرا حالا داریم این جریان رو بازگو میکنیم؟ مثلا چرا این کار رو کردیم؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. ان تقولوا یوم القیامت، ما این ماجرا رو به راه انداختیم که شما در روز قیامت نگویید انا کنا عن هذا غافلین، ما از این ماجرا غافل بودیم. خب این بیان این مطلب باید یه اثری برای ما داشته باشه. به ما میگن اگر شما مؤمن به قرآن هستید و قرآن رو کتاب غیبی میدونید و برای هدایت شما، آنچه که در مسیر هدایت شما از ماجراهای قبل از دنیا لازم بوده در اختیارتون میذارم و براتون بیان میکنم، دیگه روز قیامت نمیتونید بگید خدایا ما غافل بودیم. غافل به این معنا که اصلا ما خبری نداشتیم یه چنین نیرویی، یه چنین کششی، یه چنین نورانیت توحیدی در وجود ما هست. ما داریم براتون بیان میکنیم، شما رو بهتون هشدار میدیم، شما میتونید کار بکنید، امتحان بکنید، ببینید هست یا نیست. همین الان اگر کسی بین خودش و خدا خلوت بکنه، این کشش رو مییابه. کما اینکه نوعاً مؤمنین در مقام مناجات، در دعا، در خلوت با خدا اینو می‌یابن. در حدیثی دست موسی خطاب میشه که در حدیث قدسی یا موسی ادعونی فی ظلم اللیالی تجدونی قریبا، موسی در تاریکی های شب من رو بخوان، من رو نزدیک خواهی یافت. بحث یافتنه، یعنی کافیه که یه مقداری شرایط رو ما فراهم بکنیم، یه گل میکنه این کشش توحیدی که خداوند در وجود ما قرار داده و البته دیگه ذات ما با او عجین شده. مثل صفات عارضی نیست که قابل انفکاک باشه، یه سری صفات عارضی همراه ما قابل انفکاکه، کما این که اگر بخوایم به بهشت بریم صفات منفی رو از ما جدا میکنن، صفات مثبت هم یه سریش قابل انفکاکه. اونچه که از طریق پدر و مادر به ارث میاد اینا عارضه است، اینا جز به ذات نیست، ولی در اون عالم ذات ما رو با توحید رنگ زدن. کشش توحیدی از هر کشش دیگری در وجود ما پایدارتره و اصیلتره. غرایز با یه مقداری مزمحل شدن یا سوس شدن بدن انسان اونم سوس میشه یا در شرایطی به کلی از بین میره. صفات مثبت و منفی اینا همینطوره، قابل تبدیل و تغییره، اما مسئله توحید اصلا قابل انفکاک نیست. مثل یه شیء بلورینی رو که زده باشن توی رنگ و این رنگ به خودش گرفته در تمام شراشر وجودش، این دیگه قابل زایل شدن نیست. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. خب انتقولو یوم القیامه، ما حالا که برای شما میگیم دیگه شما روز قیامت نمیتونید بگید خدایا ما خبر از این سرمایه عظیم وجودی نداشتیم تا روش کار بکنیم. او تقولو، یا این که بگویید، یعنی تو روز قیامت نخواهید، نمیتونید این حرف رو هم بزنید. انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. یا این که روز قیامت شما بیاید این چنین بگید، ببینید همه راه ها رو قرآن میبنده، بگید چیزی جز این نیست که پدران ما پیش از ما مشرک بودن، یعنی محیط رو اونا شرکالود ساختن، ما در یک محیط 100% شرکالود به دنیا اومدیم. چه شرک آشکار زمان رسول خدا که جاهلیت قبل از اسلام یک پارچه شرک، یا حتی شرک موجود در زمان ما که انواع تفکرهای ضد خدا محوری بالاخره پخش در جامعه بشری به خورد ما هم گاهی میدن. بگید که پدران ما قبل از ما مشرک بودن، یعنی محیط رو اونا شرکالود کردن. و کنا ذریتا من بعدهم، ما هم نسلی از اونها بودیم، یعنی ژن گرفتیم از اونها. پس از نظر محیط و تربیت و از نظر وراثت ما محکوم به شرک بودیم. افتهلکنا بما فعل المبطلون، حالا شما میاد ما رو عذاب میکنید که یه عده دیگری راه شرک رو باز کردن، ما که چاره ای نداشتیم، شرایط محیط و تربیت و شرایط وراثت راه رو بر ما بسته بود. خب این آیه میفرماید که ما کاری کردیم که شما در روز قیامت نتونید این حرف رو بزنید، خودتونم بفهمید که این حرف باطله. چرا؟ چون در ذات شما چراغ توحید بود، تو قلب شما، در وجود شما. اگر مراجعه به خودتون میکردید میفهمیدید که اونا باطل. به هر حال حرف قرآن اینه که شما روز قیامتی همچی بهانه ای ندارید، نه ما و نه مشرکین قبل از اسلام و زمان اسلام. افتهلکنا بما فعل المبطلون، واقعا هم خوب استدلالی که قرآن از قول اونها نقل میکنه، شاید خود مشرکین اینقدر ظریف بلد نبودن استدلال بکنن، داره راه رو میبنده، میگه نهایتش اینه که بخواید این حرف رو بزنید. کما اینکه گاهی خیلی از مجرمین اشکال کارشون رو به گردن محیط کاری میندازن، به گردن جامعه میندازن، به گردن پدر مادر میندازن، میگن این جور نیست، ما زمینه های رشد رو در وجود تک تک شما قرار دادیم، روز قیامت نمیتونید این حرف رو بزنید. ان ابی عبدالله علیه السلام، کتاب ایمان و کفر اصول کافی، باب فطرت الخلق علی التوحید، از امام صادق علیه السلام، میگه من سوال کردم که این آیه مربوط به چیست؟ هشام ابن سالم از اصحاب خاص حضرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها، قال التوحید، فطرتی که خداوند مردم رو بر اساس او آفریده توحیده. حدیث دیگری از زراره از امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه، قال فطرهم جمیعا علی التوحید، خدا گل بنی آدم رو خلاصه با آب توحید سرشته. از امام باقر علیه السلام باز زراره نقل میکنه، میگه من سوال کردم حنفاء لله غیر مشرکین، آیه 31 سوره حج، به چه معناست؟ قال الحنیفیه من الفطره، فطرت حنیف و حقگرا، التي فطر الناس عليها، آن فطرتی است که خداوند مردم را بر اساس آن آفرید. لا تبدیل لخلق الله، همین آیه را میخونم، قال فطرهم على المعرفه بهی، خداوند مردم را بر اساس معرفتش نسبت به خودش آفرید. قال زراره میگه که من سوال کردم از این آیه، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی، همین آیه مورد بحث. حضرت فرمودن که اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه، ذریه آدم از پشت او تا روز قیامت خارج شدن، و خرجو کذر، اینها مثل همون ذرات، ذر رو عرض کردیم در لغت به چنبنده های خیلی ریز میکن، مورچه های بسیار بست، مانند اونها، فعرفهم، خداوند خود رو به اونها معرفی کرد، اونها رو عارفشون کرد، و اراهم نفسهو، خودشو به اونها نشون داد. توی حدیثی سوال میکنه معاینتن کن، این عرفان رو در رو بوده؟ فرمودن بند، و اراهم نفسه، ولولا ذالکه، اگر این مطلب نمی بود، لم یعرف احدون ربهو، هیچ کس پروردگارشو نمی شناخت. و قال، بعد حضرت فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولودن یولد علی الفطره، این حدیث از رسول اکرم، منتها تو این حدیث صحیح امام صادق علیه السلام تایید میشه که هر بچه ای بر اساس فطرت آفریده شده، هر کس به دنیا میاد با فطرت به دنیا میاد، یعنی المعرفت و به ان الله عز و جل خالقه، بچه ها وقتی به دنیا میان این رو میدانند، عارفند به اینکه الله تعالی خالقه این. تو احادیث گاهی مزامین رو داریم که بچه ها تو اوائل فقط کار با فرشتگان دارن، با اون عالم خیلی مربوطن و فطرت پاک توحیدی دارن، بعد یواش یواش محیط اینها رو تعالیم سو بهشون. کذالک قولهی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. یه حدیث دیگریست که این حدیث برای خلقت انسان در دنیا مطرحه، من تا الان میخونیم اونجا شاید تکرارش کرده، میگه علی ابن یقطین، باز از اصحاب سر امام هفتم علیه السلام، میگه سوال کردم عن ابی الحسن موسی علیه السلام، میگه من به حضرت گفتم که انی قد اشفقت من دعوت علی عبدالله علی یقطین، ظاهرن یقطین پدر او مورد یک خورده ناراحتی حضرت صادق علیه السلام قرار گرفته بود، اینی که من از او ناراحتم که رو من اثری نداشته باشه. حضرت فرمودن یا ابوالحسن لیس حیث و تظهر، اینطور نیست که تو فکر میکنی، انما المؤمن فی صلب الکافر به منزلت الحسات فی اللبنه، مؤمن در صلب کافر، در پشت کافر مثل ریگیست در خشت خام، یجیع المطر باران میبارد فیغسل اللبنه ولا یضر الحصاد شیئا. از روی سنگ میشوید او سالم باقی میمونه، یعنی او ذرات وجودی اگر احیانا از صلب کافری هم قرار شد بیاد، اگر ای تو خط ایمان بود تطهیر میشه. که انسان وقتی میخواد بیاد به این دنیا از پدر مادر چی میگیره؟ خودش یه چیزایی تو عالم داره، یه سری چیزا رو از پدر و مادر میگیره و آبا و اجداد، بعد وارد دنیا میشه. وقتی که اومد تو دنیا اگر خودش رو در معرض ایمان قرار بده و اعمال صالح، از خیلی چیزا میتونه تطهیر بشه.